بسم الله الرحمن الرحیم.
این حسین کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز. امیدواریم که حالتون خوب باشه، پر انرژی و پر قدرت. آماده باشید تا قسمت دوم رو با هم دیگه شروع کنیم. یادتون هست تو قسمت اول چی گفتیم؟ داریم درباره اربعین صحبت میکنیم، قابلیت های فوق العاده زیبایی که در اربعین وجود داره برای یک تحول بزرگ در جهان اسلام و انشالله در کل کره خاکی. درباره انسان شناسی با هم دیگه صحبت کردیم. یادتون هست چرا من اینقدر تأکید کردم رو انسان شناسی؟ موضوع انسان رو اومدیم، بعد گفتیم که گام دوم، حالا این انسان رو کره خاکی باید سبک زندگی داشته باشه دیگه. ما اومدیم اینجا تو می‌خوایم زندگی کنیم. اون انسانی که من توی قسمت قبلی براتون تعریف کردم چگونه زندگی باید داشته باشه؟ اگر شما قرار باشه برای اون انسان سبک زندگی ارائه بدید چیکار میکنید؟ آره، شما به عنوان یک کسی این همه نظریه پرداز تو دنیا دارن سبک زندگی ارائه میدن دیگه، مخصوصا در زمانه ما که یک آشفته بازاریست. شما مثلا وارد یه پلتفرمی مثل اینستا میشید، صفحات رو نگاه میکنید، این همه صفحه، میلیون ها صفحه، هر کسی ادعا میکند که توسعه فردی، رازهای موفقیت، کائنات، قانون جذب، روانشناسی میگه، تغذیه میگه، هر کسی داره حرفی میزنه، هم دارن سبک زندگی ارائه میدن. خب حالا میخوام شما اگر خواسته باشید برای اون انسانی که در قسمت قبلی با هم دیگه صحبت کردیم سبک زندگی ارائه بدید، چه سبک زندگی ارائه میدید؟ انسانی که مخلوق مستقیم خداونده است، انسانی که تحت ربوبیت الهی است، انسانی که تحت نظارت و تسلط خداونده است، یعنی دید پروردگار، انسانی که اختیار دارد، انسانی که بر ابدیت خلق شده، همون نکاتی که من تو جلسه گذشته گفتم، انسانی که قطعه ای از زندگیش تو دنیاست و باید برنامه‌ریزی کنه برای زندگی بعد از مرگ، این انسان چه سبک زندگی باید داشته باشه؟ سبک زندگی یعنی چی؟ سبک زندگی یعنی زندگی فردی، فرد، منای پدر، مادر، همسر، فرزندان، فرد چگونه باید زندگی کنه؟ چی بخوره؟ چه چیزایی؟ آره، خوابش، بیداریش، اومد تو فضای جمع قرار گرفت چطور؟ ارتباطش با پدرش، ارتباطش با مادرش، ارتباط با خواهر برادراش، ارتباطش با اجتماع، چه حرفایی رو بزنه، چه حرفایی رو نزنه، چگونه معاشرت داشته باشه، اینجا مرزهای این معاشرت ها چیست، پوششش چگونه باشد، بعدن ازدواج میکنه چگونه انتخاب همسر داشته باشه، ارتباطش با همسرش، تو تربیت فرزندش، فرزند آوری و فرزند پروریش. ببینید چقدر گستره داره میشه و گستردگی پیدا میکنه سبک زندگی. سبک زندگی برای این انسانی که من گفتم ها، نه برای یک حیوانی که تو خونه داریم که بعد میخوایم بهش، منظورم از حیوان تو خونه مثلا یه پرنده ای تو قفس دارید یا یه باغی دارید، یه گوشه این باغتون یه سگی رو بستید یا یه کارخونه‌ای دارید یه گوشه بستید یا یک گوسفندانی دارید و دارید چرا میبریدش و یک سگ نگهبان دارید. من اینا رو گفتم به خاطر اینکه سگ جاش همینجا هست. سگ برای شکار، برای مثلا پیدا کردن تو هلال احمر، پیدا کردن و کمک به نجات انسان‌ها، نه تو خونه به عنوان فرزند. نه نه نه، و از این نگاه بهش نمیپردازم. یه حیوان دارید، خب این حیوان نهایت اینه که یه جا دارید براش، خوراک براش در نظر میگیرید، آره بهداشتش رو دقت میکنید، خیلی خوبه، یه چیزایی این چنینی نیست دیگه. آره دیگه چی؟ تمام شد دیگه، در یک حد. بعضی جا لازمه که برخی ها میگن خب یه تفریح هم ببریمش. توی حیوان همینه. بعد اگر که خواسته باشه بره سراغ جفتگیری و فرزند و اینها، توی این حیطه انسان زندگی چه فرقی میکنه؟ ارائه سبک زندگی برای این انسان. بعد روابط گسترده تر میشه، بحث تجارت میاد، بحث‌های فرهنگی متعددی ایجاد خواهد شد، بحث سیاست ایجاد خواهد شد، بعد این نظام شکل میگیره و بعد اینجا ارگان‌ها و نهادها خواهند آمد، بحث نظامی میاد، مراقبت از مرزها میاد. اینجا ما نیاز به سبک زندگی داریم، سبک زندگی که این انسانی که فرصت آزمایش و خطا نداره، نمیتونه یه بار زندگی کنه بره جلو بعد من اشتباه زندگی کردم، این قانونی که گذاشته بودیم چقدر آدم ها از بین رفتن، برگردیم دو مرتبه، یه بار فرصت بوده. اینجاست که تو این سبک زندگی ما نیاز داریم به کسانی که سبک زندگی به ما ارائه بدن که سبک زندگی اونها متناسب با ساختار این انسان و قوانین حاکم بر دنیاست. اون کیست؟ خداوند عالی اعلی، خدا. نیاز به سبک زندگی داریم. این سبک زندگی را از صفحه‌های مجازی نمیتونیم بگیریم. هر کسی نمیتونه به ما سبک زندگی بده. سبک زندگی برای این انسانی که با هم دیگه صحبت کردیم، اون خدایی که این انسان رو خلق کرده، انسان رو رها نکرده، او خدا ارحم الراحمین است، خداوند حکیم است. خدا هم به خاطر که این انسان تو دنیا بتونه بهره برداری عالی رو از دنیا داشته باشه، دنیاشو آباد کنه، آخرتشو آباد کنه، این پروردگار مهربان دو حجت گذاشته: یک، حجت درون عقل، دو، حجت بیرون پیامبران و امامان. عقل، 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 عقل. من خواهش میکنم یه لحظه از بحثم خارج بشم، خواهش میکنم ازتون دوستان خوب من، همکاران عزیز من، حتما درباره عقل مطالعه کنید، حتما مطالعه کنید، از جوانب مختلف درباره عقل مطالعه کنید. عقل در قرآن، عقل در کلام امیرالمؤمنین، خواسته امیرالمؤمنین، چون درباره عقل حضرت زیاد صحبت کردم، عقل در زندگی اهل بیت، عقل درباره عقل صحبت کنیم، قدرت شگرف پروردگار عالی اعلی در وجود انسان، قدرت تشخیص عقل، قدرت تشخیص، قدرت ادراک عقل، نیرویی که ما را به سمت صلح، صفا، به سمت پاکی، به سمت تمام کارهای نیک میبرد. عقل قدرت بازدارندگی دارد از فساد و تباهی. عقل ما را به سمت پرستش خداوند عالی اعلی میبرد. عقل ما را به سمت بهشت میبرد. عقل که میفرماید که خداوند به انسان چیزی بهتر از عقل نبخشیده است. این قدرت درون، این قدرت درون به خاطر اینکه تشخیص بده سبک زندگی چگونه باید باشد، سراغ بهترین ها میره. مثلا من عقل دارم، میخوام نوجوانمو تربیت کنم، خب یه جایی نمیدونم باید چیکار کنم، مطالعه میکنم، میرم سراغ یه متخصص. اون متخصص میگه دوره نوجوانی دوره نوسان هیجانات است، تو این دوره باید این کارا رو بکنید. یا میخوام ازدواج کنم، میرم سراغ یه متخصص، کسی که تخصص داره، PMC، مشاوره پیش از ازدواج رو کار کرده، پیش از ازدواج میرم سراغش و بعد میگم که من میخوام ازدواج کنم، اینم اون شخص مورد نظرم. یه سری آزمون ها گرفته میشه، یه سری سوالات مطرح میشه که تشخیص این باشه که ما چقدر با هم دیگه شباهت داریم یا در آینده دوچار چه چالش هایی خواهیم شد. ببین عقل ما رو میبره سراغ یه مشاور، سراغ یک مطالعه. عقل میگه صبر کن، این کارو انجام نده، تو هنوز اطلاعاتتون این زمینه زیاد نیست. اینا قدرت عقله. همین عقل میگه برای سبک زندگی برو سراغ کسی که خداوند مهر تایید زده، الگوی حسنه است. اون کیست؟ اون وجود نازنین پیامبر عظیم الشان الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، وجود نازنین حضرات معصومین، قرآن. اینها به ما سبک زندگی میدند. این دوتا رو باید حالا کنار هم دیگه بچسبونیم. چی رو؟ انسان شناسی رو و کسانی که به این انسان الگوی زندگی میدهند، سبک زندگی. حالا من در وجودم اینا خیلی قشنگه، خیلی زیباست، اینا رو کنار هم دیگه بچسبونید، قدم به قدم با من جلو بیایید، ببینید چقدر زیبا میشه وقتی نگاه ما به دنیا یک نگاه توحیدی و زیبا باشه. من تو وجودم فطرت، تو برنامه قبلی بهتون گفتم، میگم صداقت زیباست، بله بله، وفاداری، عدالت، تقافل، مدارا، چشم قیز، حلم، اینا صفات زیبای اخلاقی است. خب حالا مدارا یعنی چی؟ من تا کجا باید مدارا کنم؟ عفو زیباست، من کجا باید عفو داشته باشم؟ کجا باید محکم واستم نبخشم؟ باید برم سراغ عقلم. خب یه جایی نمیدونم. آها، اینجاست که باید برم دست به دامن پیامبران بشم، دست به دامن اهل بیت، دست به دامن قرآن، برم سراغ سبک زندگی توحیدی. اون به من میگه که عفو یه چارچوبایی داره، این چارچوب عفوه. کظم قیس، کجا از خشمم استفاده کنم؟ کجا کنترلش کنم؟ خب هر کسی یه چیزی میگه. حالا منی که توی حیطه خانواده دارم کار میکنم، مثلا اینکه از چالشایی که تو برخی از استانها زیاد داریم، چالش زوجینه با خانواده‌های خودش. مدام من چند سال کارم خانواده است، آموزش خانواده، مدرس آموزش خانواده، و مدام با اینها برخورد دارم، با این موضوعات خیلی زیاد. حالا این عروس با خانواده شوهرش دچار مشکل شده و بعد الان این زندگی با سه تا بچه دچار چالش شده. میگه تکلیف رو مشخص کن، من با خواهرت چیکار کنم، من با مادرت، با این بابات. از این ور این مرد میمونه، همسرم و سه فرزندم، از این ور خانواده. اینجا این مرز عفو، مرز مدارا، مرز کنترل خشم، مرز احترام به مادر و پدر، مرز رسیدگی به همسر و فرزندان و بچه های من، اینا مرزها کجاست؟ من باید چیکار کنم؟ بعد این آقا میگه که، یا این خانم میگه که، ببین من تا حالا پلوی چند تا مشاور رفتم یا چند نفر من نصیحت کردن، هر کسی یه چیزی داره میگه. آفرین، راست میگی، درست میگی. میدونی چرا؟ چون هر کسی داره برای اساس یه چارچوب میگه. اینجا ما نیاز به قاعده و قانون داریم. این قاعده و قانون اسلام است. به به، اینجاست که قوانین الهی به کمک انسان میاد که بتونه سبک زندگی عالی داشته باشه. تو اقتصاد، ربا حرام، رشوه حرام، احتکار حرام، اختلاس حرام. اینا رو خدا چرا حرام کردی؟ قش در معامله. میگه ببین زندگیت آسیب میبینه. من خدا برای اینکه تو زندگی دنیاییت به عنوان یک انسان زندگی قشنگی داشته باشی، من تو رو خلقت کردم، نیازاتو من میدونم، قوانین در دنیا رو من خدا خلق کردم، من نیازاتو میدونم. این نیازهایی که تو رو میدونم در قالب یه سری از قوانین به نام اسلام در اختیار پیامبران و امامان قرار دادم در قرآن که به تو بگن تو یه سری واجبات انجام بده، یه سری محرمات حرامه اونا رو ترکش کن، بذارش کنار. یه موضوعاتی هم مستحبه، یه موضوعاتی هم مکروهه، یه موضوعاتی هم مباست. خب این قوانین الهیست. قوانین الهی سبک زندگی درست میکنن برای این انسانی که معرفی کردیم. باید خدا نسخه زندگی بپیچد، توسط پیامبران به ما رسیده. حالا یه لحظه کل حواستون رو من بدید، ششتانگ حواستون با من، یه نفس بگیرید، کمی آرام باشید. بحثمون کمی تون جلو اومد، من این زمان رو باید در نظر بگیرم. بحث رو قدم به قدم داریم با هم دیگه جلو میبریم، حیفم بیاد که زمان رو از دست بدیم. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. یه سری از حرام ها رو بریم جلو، شما قضاوت کنید، قضاوت با شما. ببینید هر کدوم از این حرام هایی که من میگم شکسته بشه، جامعه چه آسیبی ببینه. شما بگید. بریم از اقتصاد شروع کنیم. ربا حرامه، نزول خدا گفته انجام نده، حرامه. رشوه، احتکار، اختلاس، دزدی، قش در معامله، قسم در معامله رو گفته ببین این جزء خط قرمزاست، براش چارچوبای رو معین کرد. اینا رو میگه بذار کنار تو اقتصاد. و دنیای موضوعی دیگه تو اقتصاد جزء قوانین الهی است. میایم تو معاشرت با هم دیگه، دروغ، غیبت، تهمت، سخنچینی، تمسخر دیگران، این کار انجام ندیا، قتل تو جامعه آسیب. ببین خدای مهربان چقدر قشنگ و خوشگل اینا رو مطرح کرده. تو ارتباط، این محرم، این نامحرم، در ارتباط با نامحرم مراقب باشی ها. این غیبت اگر بشکنیش، این آسیب ها تو جامعه زده میشه. اگر تو جامعه دروغ گسترش پیدا کنه، این آسیب هاست. اگر تو جامعه ربا گسترش پیدا کنه، این آسیب هاست. اگر تو جامعه حریم محرم نامحرم شکسته بشه، اینم آسیب هاست. یه پوشش برای آقا، یه پوشش متعارف، یه خانم پوششی که محرک نباشد، تبرج نداشته باشه، یه پوشش مناسب. اگر این قانون شکسته شد، تحریک ها میره بالا، سن ازدواج میره بالا، آمار خیانت زیاد میشه. فرزندان حرامزاده زیاد میشن. قوانین الهی هر کدامش شکسته شود، در جای خودش جامعه آسیب خواهد دید. یه لحظه از بحثم خارجم، یک نکته قشنگ و طلایی بهتون بگم. برخی از مسلمون ها هنوز نفهمیدن قوانین الهی قوانینی 100% علمی و عقلی هند. 100%. فکر میکنه که مثلا دروغ گفتن خوبه، اگر ببخشید صداقت خوبه، اگر دروغ گفتم فوقش صداقت رو رعایت نکردم. من دوست ندارم بنده خدا باشم، دوست دارم دروغگو باشم. من دوست ندارم بنده خدا باشم، دوست دارم آقا جون اصلا غیبت کنم، سخن چینی کنم. آقای عزیز، خانم گرانقدر، اگر شما این قوانین رو بشکنید، تبعاتش زندگی دنیایی شما رو تلخ میکنه. میگه ببین من اصلا دوست ندارم بنده خدا باشم، من میخوام از لحاظ پوشش و ارتباط با نامحرم آزاد و آزاد باشم. عزیز دل، این قانون الهی یه قانون 100% علمی و عقلی است. اگر شکسته شود آخرت رو بذار کنار، زندگی دنیایی خودت خراب میشه. اینو خداوند برای زندگی دنیایی داره میگه. و بعد وقتی تو رعایتش میکنی، پاداش الهی هم بهت میده و آخرتی بهت میده. اگر بشکنیش، باز عذابم برات در نظر گرفته که این قانون رو نگه داری که بقیه آسیب نمینن. بعضی از آدما گستاخ نباشن، میگه من دلم میخواد دزدی کنم. نه، خداوند براش یه چوبی رو قرار داده، یه تنبیه رو، که دیگران آسیب نبینن برای برخی از آدمهای خودخواه و در قیامت هم عذابشون خواهد کرد. رو این قسمت آخر، این چند دقیقه آخر برگردید، چند بار گوش کنید و چند بار دربارش فکر کنید. یک، گفتیم انسان. در گام بعدی گفتیم سبک زندگی که این انسان لازم داره. این سبک زندگی همین قوانین فوق‌العاده زیبای الهی است، از قوانین معاشرتی بگیرید، ازدواج، تربیت فرزند، برید تا جزترین موضوعات. آقا بچه تو بغل کردی، بوسیدی، خدا هم میگه که برای این بوسه یه درجه مقام تو تو بهش میبرم بالا. آقا چرا؟ اون خداوند میداند این فرزند به محبت نیاز دارد. سبکای دلبستگی جان بالبی، الان سو جانسون و گرینبک دارن روش کار میکنن تو بحث EFT، تو روانشناسی، که انسان ها دوست دارن که دوست داشتنی باشن، پذیرش، احترام. حالا اینا مال سبکای دلبستگی است، الان نمیخوام دربارش صحبت کنم. نیازهای اولیه دلبستگی است. این خدایی که این انسانو خلق کرده، این خدا میگه بچه تو بغل کن، ببوسش، بهش احترام بذار. این خداوند به پیامبرش این گونه به زیبایی گفته که ببین، به آقایون بگو، به خانوماشون بگن دوستت دارم. خداوند انسان رو خلق کرده، میدونه این زن نیاز به دوست داشتن داره، اینم مطرحش کرد. اینا زیبایی هاست. این پروردگار مهربان میداند که انسان ها باید رازدار باشن. تو قرآن میگه زن و شوهر شما لباس هم دیگه باید باشید، باید عیبای هم دیگه رو بپوشونید. قوانین الهی در خور این انسان است. انسان اینقدر بزرگ است و عظیم است که باید خدا برای او نسخه زندگی بپیچد. سبک زندگی رو باید خدا ارائه بده. چقدر بده برخی از آدم ها سبک زندگیشون رو از تو فیسبوک میگیرن، از تو توییتر میگیرن، از تو اینستا میگیرن، از شبکه‌های اجتماعی میگیرن، از اون سایت میگیرن، از کسایی میگیرن که اصلا نمیدونن پشت اون صحنه چی هست، از ماهواره ها میگیرن. سبک زندگی ما رو باید خدا ارائه بده. خدا شأنتو ببر بالا، خودتو مهم ببین، تو انسانی. این سبک زندگی باید عالی باشد برای زندگی دنیایی. هر کجا این قوانین الهی شکسته شود، ما تو زندگی آسیب میبینیم. همون گونه که اگر دروغگویی رواج پیدا کند، اعتمادها از بین میرود. اگر حریم بین محرم نامحرم شکسته شود، دنیای آسیب بین جامعه بشری خواهد بود، که الان نمونه هاشو دارین تو دنیا میبینید. تو زندگی خودمونم فقط کافیه سعی بزنید دادگاه ها، تو مشاوره ها برید، برید سراغ وکیل ها، آمار خیانت ها رو ببینید. از موقعی که برخی از خانوم ها شکستن حریم حیا رو و عفت رو، برخی از آقایون مراقبت نکردن حریم محرم نامحرم رو، آمارهای وحشتناک رو ببین. اصلا بید آمار خودکشی رو ببینید. شکست عشقی خورده، خودکشی کرده، همسرش خیانت کرده، خودکشی کرده. چرا؟ چون بی‌بندوباری زیاد شد، چون قوانین الهی شکسته شد. قوانین الهی علمی‌اند و عقلی، به نفع ما. حتی اگر به آخرت یک نفر فکر نمی‌کنه، قوانین الهی رو باید رعایت کنیم تو فضای زندگی. خب سخنم رو جمع کنم تو این قسمت. انسان رو با هم دیگه توضیح دادیم. در گام دوم اومدیم گفتیم این انسان نیاز به سبک زندگی داره، که اینجا یواش یواش تمدن اسلامی خودشو داره نشون میده. این سبک زندگی در قالب یک تمدن باید شکل بگیرد، تمدن اسلامی، چیزی که به شدت انسان امروز بهش نیاز داره. امیدوارم که تا اینجا با من همراهی کرده باشید، نکات مهمش رو یادداشت کرده باشید. خواهش میکنم برگردید یه بار دیگه با دقت گوش کنید. البته اگر نظر منو میخواید صادقانه دو سه بار گوش کنید، هر بار من مطمئنم نکات قشنگتری رو برداشت خواهید کرد. بر تک تکتون بهترین ها را آرزو میکنم. موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.